ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزارت اطلاعات ایران میگوید 27 نفر را به اتهام عضویت در یک شبکه تروریستی دستگیر کرده است. حکم اعدام 8 متهم حمله به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در دیوان عالی کشور تایید شد. و رئیس فروم بین‌المللی جلوگیری از فاجعه هسته‌ای اعلام کرد اگر برجام نبود ایران میتوانست سلاح هسته‌ای بسازد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری. وزارت اطلاعات ایران روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد 27 نفر را به اتهام عضویت در یک شبکه‌ای که تروریستی توصیف شده دستگیر کرده است. در این بیانیه که در وبسایت وزارت اطلاعات منتشر شده آمده که این گروه قصد داشته در ماه رمضان و به ویژه در جریان مراسم‌های مذهبی شب‌های قدر و همچنین راهپیمایی روز قدس به حملاتی دست بزنند. بر اساس بیانیه ی وزارت اطلاعات این گروه به دنبال حملاتی در شهر تهران و چند شهر مهم دیگر بودند. نام شهرهای دیگر در این بیانیه ذکر نشده است. وزارت اطلاعات همچنین اعلام کرده که در جریان شناسایی و دستگیری این 27 تن پلیس فضای مجازی یا فتا نیز دست داشته است. هنوز روشن نیست که این افراد عضو یا عضو چه گروهی بودند. رئیس دادگاه عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه اعلام کرد که حکم اعدام 8 تن از متهمان حمله به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی در دیوان عالی کشور تایید شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، موسی غضنفر آبادی گفته این احکام با اعتراض متهمین روبرو شده و به همین دلیل دیوان عالی کشور بار دیگر احکام را بررسی کرده است. به گفته این مقام قضایی، این 8 نفر در اتهام معاونت در افساد فلعرض مجرم شناخته شدند. خبرگزاری مهر این 8 نفر را از اعضای گروه حکومت اسلامی یا داعش معرفی کرده است. حمله همزمان به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در 17 خرداد سال گذشته روی داد و در جریان آن 17 تن کشته و بیش از 50 نفر هم زخمی شدند. رئیس فروم بین‌المللی جلوگیری از فاجعه هسته‌ای روز دوشنبه گفت اگر برجام نبود این امکان وجود داشت که ایران تا به امروز به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به گزارش اینترفاکس، ویاچسلاو کانتور رئیس این سازمان غیر دولتی که به فروم لوکزامبورگ معروف است گفت اگر برجام نبود ایران می توانست ظرف 1 تا 2 سال کلاهک هسته‌ای قابل نصب بر موشک‌هایش را تولید کند. آقای کانتور تأکید کرده که حالا خروج آمریکا از برجام برای این اتفاق که به گفته او ثمره 11 سال مذاکره بود، مشکل ایجاد کرده است. آمریکا می‌گوید توافق برجام ایرادهایی داشته و به همین دلیل واشنگتن دیگر به اجرای آن متعهد نیست. در این حال دونالد ترامپ تأکید کرده که حاضر است دوباره با ایران مذاکره کند تا به توافقی جدید که به گفته او برای هر دو طرف بهتر خواهد بود، دست پیدا کند. اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه که دیگر امضا کنندگان برجام هستند، ضمن مخالفت با تصمیم آمریکا اعلام کردند به تعهداتشان در چارچوب برجام پایبند می‌مانند. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در پیام ویدیویی با اشاره به بحران کم آبی در ایران از راه اندازی یک وبسایت و یک کانال تلگرامی به زبان فارسی با هدف کمک به مردم و به ویژه کشاورزان ایرانی برای بازیافت آب و مقابله با بحران کم‌آبی و خشکسالی خبر داد. جزئیات بیشتر از همکارم رضا ولیزاده.
اولین نفری که روز یکشنبه زنگ خطر را در مورد بحران آب در ایران به صدا درآورد، بنیامین نتانیاهو نبود. مصطفی هاشمی تبا عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که به گزارش خبرگزاری ایسنا مشکل اصلی کشور را نه برجام و نه سیاست خارجی بلکه کمبود آب دانست که اگر حل نشود به گفته او هم ایران از بین خواهد رفت و هم جمهوری اسلامی. کمی بعدتر بنیامین نتانیاهو پیام ویدیویی‌اش را با نوشیدن لیوانی آب آغاز کرد. او گفت پیشنهاد بی‌سابقه‌ای در حوزه آب برای ایران دارد و مردم ایران را مردمی خوب، مهربان و نجیب خطاب کرد که قربانی یک رژیم به گفته او بی‌رحم و استبدادی هستند. رژیمی که حتی آب مورد نیاز ملت را از آنها دریغ می‌کند و او قصد دارد به آنها کمک کند. Now Israel also has water challenges. We've developed cutting-edge technologies to address them.
اسرائیل نیز با چالش آب روبرو است. ما فناوری‌های پیشرفته برای حل این مشکل را توسعه داده‌ایم. اسرائیل تقریباً 90% از فاضلاب خود را تصفیه و بازیافت می‌کند. بیش از هر کشور دیگری در جهان ما آبیاری قطره‌ای را اختراع کرده‌ایم. تکنولوژی‌های ما مواد مغذی برای هر گیاه را به صورت دقیق مشخص می‌کند. اسرائیل دانش لازم برای جلوگیری از فاجعه زیست‌محیطی در ایران را دارد. من می‌خواهم این دانش را با مردم ایران به اشتراک بگذارم.
آقای نتانیاهو در صحبت‌هایش به آماری که عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور پیش از این در مورد بحران خشکسالی مطرح کرده بود اشاره کرد و به نقل از آقای کلانتری و سازمان هواشناسی ایران گفت تقریباً 96% از مناطق ایران دچار خشکسالی هستند و در آینده به دلیل آسیب‌های زیست محیطی 50 میلیون نفر از جمعیت ایران ناچار به ترک خانه‌های خود خواهند شد. در واکنشی کوتاه عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت نتانیاهو بهتر است اول برود به گفته او کسافتکاری‌های خودش را جمع کند. محیط زیست ایران چه ربطی به او دارد؟ اسماعیل کهروم کارشناس محیط زیست در ایران درباره پیشنهاد نخست وزیر اسرائیل در حوزه آب می‌گوید
من پیشنهادات ایشون رو نمیدونم چیه که ارزیابی بکنیم از نظر عملیاتی. منتها آنچه که واضحه این است که این پیشنهاد و این ژست آقای نتانیاهو یه ژست سیاسیه در قالب یک راه حل برای کم آبی ایران. ملاحظه فرمایید، من موافق نیستم که ایشون گفتن این رژیم مردم ایران رو از آب محروم کرده و یا جلوی آب رو گرفته. اینها اصلا صحت نداره. ما به نظر علمی میدونیم که ایران در یه منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته و میزان آبی که ما دریافت میکنیم کمتر از یک سوم معدل جهانیه. اما در میان اینها باید گفت که اسرائیل در زمان رژیم گذشته از نظر کشاورزی و نظر آبیاری به ایرانیان کمک کرده بود و دارای دانشمندان برجسته ای هست که اینها مسائل مربوط به کشاورزی و آبیاری رو خوب میدونن. اما این که با این خصومتی که بین دولت ایران و دولت ایشون هست ایران توجهی به مسائلی که مطرح میکنن اینا بکنه، این خیلی قابل شک هست و بنده تصور نمیکنم. ولی از طرفی ما خودمون دارید کارشناسا و متخصصهایی هستیم که میتونیم از دانش اونها استفاده کنیم و متاسفانه نکردیم. نمونهش آقای کاوه معدنی که مدتی اومد ایران با انواع اتهام ها مواجه شد و الان رفته تو انگلستان تو همون ایمپریال کالج.
یکی دیگر از واکنش‌های منفی مقام‌های جمهوری اسلامی از سوی بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری روز دوشنبه‌اش مطرح شد. آقای قاسمی گفت نخست وزیر اسرائیل باید دست از کشتار مردم فلسطین و به گفته او جنایت‌هایی که هر روز انجام می‌دهد بکشد و نیازی نیست نگران موضوع خشکسالی در ایران باشد. به گفته او مردم ایران توانایی حل و فصل مسائل خود را دارد و نیازی به آنچه او شعبده بازی خواند ندارد. اما آیا پیشنهاد بنیامین نتانیاهو تنها پیشنهادی است با مقاصد سیاسی یا با نیت کمک به مهار خشکسالی در ایران مطرح شده است؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو:
بدون شک در وضعیتی که مناسبات خارجی ایران وضعیت بحرانی داره و تقابل اسرائیل با ایران ثابت این وضعیت بحرانی است، نمیتونه حرفای آقای نتانیاهو بدون رنگ سیاسی باشه. ولی او موضوع متنی رو انتخاب کرده که تنها به ایران یا به اسرائیل مربوط نمیشه. در حقیقت پیشنهاد همکاری و همیاری داده و برخورد بعد به خصوص با لحن پرخاشجویانه و تاکید به این موضوع که مسائل محیط زیست مربوط به خود ایرانه نه به اسرائیل، به نوعی مردم داخل ایران رو شاید گرایش هاشون رو حتی میتونه تحت تاثیر قرار بده. برای اینکه مسائل محیط زیست مسائلی است که واقعا حد و مرز نداره و به کار بردن زبان تند در مقابل پیشنهاد همکاری هم نمیتونه مؤثر باشه. به نظر من موضوعی که نتانیاهو انتخاب کرده موضوع مناسبی بوده، ولی برخورد مقامات ایران برخورد نامناسبی.
واکنش های موافق و مخالف بنیامین نتانیاهو در فضای مجازی هم کم نبوده است، اما واکنش های دیگری هم در راه است. واکنش هایی که قابل پیش بینی نیست و برای دیدن آنها باید منتظر آغاز به کار وبسایت و کانال تلگرامی مورد نظر نخست وزیر اسرائیل ماند. کانال تلگرامی مورد نظر نخست وزیر اسرائیل با نام فناوری آب همزمان روز یکشنبه ساخته شده و با آنکه هنوز هیچ محتوایی در آن عرضه نشده است، بیش از 2000 تن به آن پیوستند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد
پیدا کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
اما ادامه اجرای برجام بدون ایالات متحده در حالی ادامه دارد که در روزهای گذشته مقام‌های ارشد ایران با طرف‌های روسی و چینی خود در این زمینه گفتگو کردند. گفتگوهای سیاسی در این زمینه در کنار مذاکرات کارشناسی در زمینه هسته‌ای و همچنین اقتصادی در جریان است. همکارم هانا کاویانی نگاهی داره به تازه‌ترین تحولات در این زمینه.
بعد از چند هفته گفتگو و مذاکره با طرف‌های اروپایی، برجام نشست دو روزه سازمان همکاری شانگهای که در چین برگزار شد، فرصتی برای مقام‌های ارشد ایران فراهم کرد تا درباره آینده این توافق که حال با خروج آمریکا مبهم است گفتگو کنند. آنطور که خبرگزاری رسمی چین گزارش داده، در دیدار دو جانبه رؤسای جمهوری ایران و چین موضوع برجام مطرح شده و شی جین پینگ رهبر چین خواستار اجرای جدی این توافق شده است. آنطور که آقای شی گفته، برجام نتیجه مهم چند جانبه گرایی در عرصه بین المللی بوده و به حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه و همچنین سازوکار خلأ‌صلاح در جهان کمک می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از پکن، ولادیمیر پوتین دیگر عضو گروه 4 به علاوه 1 که حال طرف گفتگوی ایران در زمینه برجام است، نیز اعلام کرده که خروج ایالات متحده از این توافق میتواند ثبات را برهم بزند و مسکو در این حال از اجرای بی قید و شرط برجام حمایت میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز 18 اردیبهشت پس از آنکه ماه‌ها برجام را ناقص و پراشکال خواند از آن خارج شد و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز فهرستی با 12 شرط برای آغاز گفتگو با ایران مطرح کرده که از جمله خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران شده است. تهران میگوید در صورتی که از منافع رفع تحریم‌های هسته‌ای همچنان بهره ببرد و طرف‌های اروپایی بتوانند این انتظارات ایران را برآورده کنند، در برجام خواهد ماند. اگرچه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد زمان برای اروپایی‌ها کوتاه است و به گفته او مذاکرات فشرده و پرشتاب خواهد بود. تلاش اروپا برای اجرای راهکارهای اقتصادی در حالی ادامه دارد که همکاری‌های هسته‌ای ایران در قالب برجام نیز مراحل خود را طی می‌کند. یکی از این حوزه‌ها تأسیسات آب سنگین عراق است که بنابر برجام باید بازطراحی و بازسازی شود تا تأسیسات تازه پلوتونیوم قابل استفاده در تولید سلاح اتمی تولید نکند. بنابر برجام ایران این پروژه را هدایت می کند، اما طراحی های آن باید به تایید طرف های برجام برسد. آنطور که بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه گفته، مذاکرات در این زمینه با چین ادامه دارد. بنابر این گزارش، کارشناسان ایرانی هفته گذشته را در چین سپری کردند و در مذاکرات خود با طرف چینی درباره سوخت و ساخت راکتور گفتگو کردند. به گفته آقای کمالوندی، بخش طراحی پروژه عراق 3 مرحله مفهومی، پایه و تفصیلی داشته که همکنون منتظر نتیجه مرحله تفصیلی هستند تا ساخت تجهیزات آغاز شود، که پیشتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفته بود ایران توانایی ساخت برخی از این تجهیزات را در داخل کشور دارد. اما همه این تحولات در حالی دنبال می شود که هنوز مشخص نیست که آینده برجام به کدام سو می رود و تهران تا چه زمانی در این توافق باقی خواهد ماند.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
اما کشورهای عربستان، امارات و کویت روز دوشنبه تعهد کردند 2.5 میلیارد دلار با هدف بازگرداندن ثبات به اردن کمک کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، این خبر بعد از ملاقات ملک عبدالله دوم پادشاه اردن با ملک سلمان، سبا احمد جابر السبا امیر کویت و همچنین محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی اعلام شده است. این دیدار روز دوشنبه در شهر مکه برگزار شد. اردن در 5 سال گذشته نیز از کمک 2.5 میلیارد دلاری 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس بهره مند بوده است. شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com در اختیار شماست. اونجا میتونید خبرها رو دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.